بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. تبریک عرض میکنیم ایام ولادت با سعادت وجود مقدس پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین فرزند مطهرشون رئیس مذهب امام صادق علیه السلام رو صلوات الله علیه. اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، انشاءالله دعای پیغمبر شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. چون ایام ولادت هست و جلسه به همین عنوان مطرح شده، من اجازه میخوام امشب یه مقدار در با این بزرگوار صحبت بکنیم. ایشالله که نظر و عنایت خاصشون شامل حال هممون بشه. من اینو بارها عرض کردم، شاید شما دوستان بزرگوار هم تو همین جلسه هم یه موقعی بود اشاره کردم، عنایت خدا و لطف خدا بی نهایت همین الان آماده است برای اینکه بده. تمام صفات و کمالات خدا حدی نداره، بی نهایت. شما تو دعای جوشن 1001 اسم خدا رو میخونید. اون اسماء خدا یعنی کمالات خدا: علیم، قدیر، خبیر، شافی، هادی، رزاق. نه، کمالات خدا هستش. کمالات خدا بی نهایته، هیچ نقصی، هیچ حدی نداره. علم خدا بی نهایت، قدرت خدا بی نهایت، رحمت خدا بی نهایت، رزق خدا بی نهایت. همین الان این بی نهایت ها آماده هست که خدا بده، هیچ حالت منتظره نداره، همین الان آماده است. این از طرف خدا. اما مهم اینه که ما چقدر گیرندگی داریم. آیا ما میتونیم بی نهایت رو بگیریم؟ بله، اون میتونه بی نهایت رو بده، منتها ما چقدر میتونیم. ما گیرندگیمون به اندازه ظرفمونه. تو ظرفت رو بزرگ بکن. ظرف ما دست خود ماست، ظرفیت ما دست خود ماست. تو ظرفیت خودت رو بزرگ بکن، خداوند متعال ظرفت رو قطعا پر میکنه، بیش از اون مقداری هم که آدم حتی لیاقتش هست. اگر از اول خلقت تا آخر خلقت تمام انسان ها همون ظرفیتی که پیغمبر اکرم داشت، همون ظرفیت رو می داشتن، خدا به همون مقدار که به پیغمبر داده به همه می داد، بدون که چیزی از کمالات خدا کم بشه. و اصلا خدا همینو می خواد که عنایت بکنه. خداوند متعال همینو می خواد که بندگانش ظرفیت داشته باشن، بیشتر بتونن دریافت کنن. این مثال رو عنایت بفرمایید. ببینید وقتی باران میاد، یه اقیانوس آب بالا سر شماست داره میریزه پایین، اما یه موقع شما یه ظرف کوچکی میبرید زیر آب این باران، بنزه همون ظرف میگیره. یه موقع یه استخر میره زیر آب باران، بنزه استخر. یه موقع یه اقیانوس میره زیر آب باران، بنزه اقیانوس. یه موقع هم یه ظرف وارونه است، هیچی نمیگیره. تقصیر باران نیست، او که داره میباره، او که بخلی نداره، او که داره میباره. ظرف ها هست که سهمیه ها رو تعیین میکنه. ما اگر محدودیم، ما اگر یه جایی محروم هستیم از یه لطف خدا، از یه عنایت خدا، اگر محرومیم چون محدودی، تو حد تو بزرگ بکن، خدا بیشتر بهت میده. حد ما و ظرف ما در اختیار خود ماست. یه بچه کوچیک وقتی میره پیش پدر و مادر، یه بچه مثلا 5 ساله میره پیش پدر و مادر پول میخواد، اینجوری نیست که پدر و مادر و عاقل همجوری دست و جیب بکنن یه چنگ پول در بیارن بهش بدن. نه، حساب میکنن که این بچه برای چی میخواد پول، چی کار میخواد بکنه، عقلش چقدر میرسه، نیازش چیه. این حسابگری ها رو میکنن. و خدا که میخواد چیزی بده حسابگری نمیکنه. حسابگری خدا همون تقدیره. تقدیر یعنی اندازه گیری. یعنی حساب بکنه ببینید چقدر شایستگیشو من دارم، چقدر من لیاقتشو دارم. شایستگی و لیاقت هامون رو زیاد بکنیم، ظرفیت هامون رو بزرگ بکنیم، خداوند متعال ظرفمون رو پر میکنه. برهم سید حیدر آملی از بزرگان و عرفای ما تو قرن 8 9 هجری بوده، کتاب هاشون الان هست، به خصوص یه کتابی تو عرفان نظری داره ایشون به نام جامع الاسرار، خیلی کتاب با ارزشی است تو عرفان شیعی. تو مقدمه کتاب خودش نوشته، این دیگه واسطه نداره، خودش نوشته: والله ثم والله ثم والله، سه مرتبه قسم جلاله میخوره، میگه من مدتی در جوار خانه خدا در مکه ریاضت هایی رو انجام میدادم، ختم ها و دستورالعمل هایی رو انجام میدادم، خدا علمی در سینه من ریخت که اگر تمام ملائکه و جن نویسنده بشن، تمام صفحات زمین صفحه کاغذ بشه، تمام درختان قلم بشن، تمام دریاها مرکب بشن، یک دهم اون علمی که خدا تو سینه من ریخت رو نمیتونن بنویسن، یک دهم اون علمی که خدا در سینه من ریخت رو نمیتونن بنویسن. سه مرتبه قسم جلاله خورده. همین الان از طرف خدا این بی‌نهایت ها آماده است، منتها ظرفمون رو باید بزرگ بکنیم. وجود مقدس پیغمبر با عظمت ترین ظرفیت رو تو این عالم داره، تو بین تمام مخلوقات از اول تا آخر پیغمبر اکرم ظرفیتش کامل ترین ظرفیت. یه کسی خدمت امیرالمومنین رسید، آقا اوصاف پیغمبر رو برای من تعریف بکنید. امیرالمومنین فرمود اول من یه سوال ازت میکنم، نعمت‌های خدا تو دنیا رو بشمار. اون طرف گفت آقا نمیتونم، چون در قرآن خدا فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید نعمت‌های خدا رو بشمارید نمیتونید. من نمیتونم. امیرالمومنین فرمود تو نعمت‌های خدا تو دنیا رو نمیتونی بشماری، و حالی که خدا در وصف دنیا فرموده متاع الدنیا قلیل، دنیا رو با تمام چیزایی که توش هست به قلیل بودن، کم بودن وصف کرد. من چطور پیغمبر رو برای تو تعریف بکنم، و حالی که خدا در اوتو پیغمبر فرموده انک لعلی خلق عظیم، خدا پیغمبر رو به عظمت نقل کرد، وصف کرد. تو چیزی که خدا او رو به قلیل بودن وصف کرده رو نمیتونی. من چطور کسی رو که خدا او رو به عظیم بودن وصف کرده برات بگم؟ پیغمبر اکرم با ظرفیت ترین کس تو عالم وجوده. برای همینم هم هست که حقایق و معارفی رو از عالم بالا، از آسمان گرفت، که اگر پیغمبر نبود تا ابد مخفی و پنهان می بود. پیغمبر تونست بگیره بیاره پایین. هیچ کسی غیر از پیغمبر این ظرفیت رو نداشت. حقایق و معارفی که اگر پیغمبر نبود تا ابد مکتوم بود. این پیغمبر با عظمت اون حقایق رو دریافت می کرد، می آورد، مثل یه مادر مهربان، یه مادر دلسوز که غذای سنگین رو خودش میخوره، تو وجودش تبدیل میشه به غذای لطیف، شیر به بچه میده. چون بچه که نمیتونه غذای سنگین بخوره، بچه شیرخواره اگر غذای سنگین رو بخوره میمیره، دستگاه گوارشش تحمل غذای سنگین رو نداره. مادر خودش غذای سنگین رو میخوره، تو وجودش تبدیل به غذای لطیف میشه که بچه بتونه استفاده کنه. پیغمبر سنگین ترین معارف رو که احدی تحملش رو نداشت، پیغمبر میگرفت او رو تنزل میداد، طوری که دیگرانم بتونن بفهمن میگفت، برای دیگرانم بیان میکرد. برای همین هم امام صادق فرموده پیغمبر هیچ موقع به اندازه عقل خودش با کسی حرف نزد، چون کسی تحمل نداشت، چون کسی ظرفیت این که به اندازه عقل خودش پیغمبر با، یعنی خیلی عوض مخوام، مثل این میمونه که با بچه آدم با زبان بچگی حرف بزنه. پیغمبر تنزل میداد اون معارف رو. ما کلم رسول الله به قدر عقلهی قطو، بنز عقلش با کسی حرف نزد. البته اهل بیتو بذارید کنارا، اونا که جان پیغمبرن، اونا که جان پیغمبرن، غیر از 13 معصوم دیگر. این وجود مقدس از خدا مستقیم میگرفت، و اون وقت تو این گرفتنها فشار میومد به پیغمبر، گاهی موقع بیهوش میشد. اینجور نبود که به راحتی بتونه اینها رو بگیره. گاهی موقع به پیغمبر آنچنان فشار می اومد تو گرفتن وحی. یه زمانهایی بود که جبرئیل وحی رو می آورد، خب او خیلی ساده بود. یه موقعی بود که پیغمبر بدون واسطه جبرئیل از خدا مستقیم می گرفت، چون میدونید وحی رو دو سه جور پیغمبر می گرفت. گاهی موقع ها واسطهش جبرئیل بود، گاهی موقع ها بی واسطه، مثل سوره مائده. سوره مائده رو پیغمبر بدون واسطه از خدا گرفت. اونجاها بود که انقدر فشار تحمل می کرد که پیغمبر اکرم گاهی موقع غش می کرد. شما شاید خودتون تجربه کرده باشید پیش یه آدم خیلی با عظمت، خیلی با عظمت آدم بره، ابهتش میگیره آدم رو. یعنی گاهی موقع حتی بعضیا به لکنت زبون میافتن کنار یه آدم بسیار با عظمت. تو تشرفات بعضی از بزرگان ما که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن اصلا داشتن میمردن، انقدر ابهت امام زمان گرفته بود. مرحوم آیت الله شمع تقی آملی تو همین تهران مرجع تقلید بود، استاد آقای حسنزاده آملی و آقای جوادی آملی. آیت الله شیخ محمد تقی آملی صاحب رساله بود، مرجع بود، ولی در این حال از عرفا و از بزرگان تهران بود. ایشون یه تشرف تو مسجد سهله خدمت امام زمان علیه السلام داشت که تو اون تشرف خودش نقل میکنه، میگفت من ابهت امام زمان منو گرفته بود، داشتم میمردم، نفس به زور میکشیدم. گاهی موقع این شکل. و حالا شما ببینید امام زمان علیه السلام یه انسانه، یه مخلوقه که ابهتش اینجوری آدم رو میگیره. وقت اگه آدم مستقیم خدمت خود خدا باشه که بی نهایت عظمت، بی نهایت ابهت، وقت آدم با خدا مواجه بشه ببینید چه سنگینی رو تحمل میکنه. اونم یکی اسمش پیغمبر که معرفت داره، میدونه خدا کیه. پیغمبر قش میگه. از امام صادق سوال کردن که یار پیغمبر که گاهی موقع ها بیهوش میشد زمانی بود که جبرئیل نازل میشد؟ امام صادق فرمود نه، جبرئیل مثل شاگرد میومد میشست. ذاک اذا تجلى الله له. بیهوشی پیغمبر زمانی بود که خدا تجلی و ظهور میکرد. ذاک اذا لم یکن بینه و بین الله حجاب. بین پیغمبر و خدا هیچ حجاب و واسطه ای نبود، اون موقع بود. خیلی فشار تحمل میکرد، اینها رو میگرفت این پیغمبر دلسوز و مهربان که به هر حال به دیگران هم یه چیزی برسه، دیگران هم بتونن استفاده کنن. خب کسی که از همه بیشتر دریافت کرده از عالم بالا، از همه بیشتر هم خبر داره، یعنی صادراتش هم از همه بیشتره، چون از همه بیشتر میدونه مطلب، از همه بیشتر میتونه به دیگران چیز بده. برای همینم تو روایات ما هست تمام انبیا شاگردان پیغمبر بودن. هر چیه، هر پیغمبری داره از پیغمبر اکرم داره. هیچ چیزی، هیچ پیغمبری نداره که بالاتر از پیغمبر اسلام باشه. همونایی هم که دارن از پیغمبر گرفتن. حالا خدمت عرض میکنم، امام باقر علیه السلام فرمود ان الله تعالی جمع لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. بجل فرجم. خداوند متعال برای پیغمبرش جمع کرد، جمیع از سنن النبیین، تمام خصلت‌های انبیا رو تو این یه وجود جمع کرد. هرچه خوبان همه دارن، تنهایی پیغمبر همه رو داشت. من آدم و هلوم مجر جر، از آدم تا آخر همه از پیغمبر. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی یه روایت بسیار بلندی آورده، خیلی این روایت قابل توجهه. روایت از امام صادق علیه السلام هست که تو این روایت امام صادق فرمود ان الله تعالی بعث نبیه و هو روح الی الانبیا و هم ارواح. خداوند متعال پیغمبرش رو در حالی که روح بود نه جسم، یعنی این مال عالم اجسام نیست، مال عالم دنیا نیست. تو عالم دنیا که پیغمبر آخر از همه اومد، انبیا اول اومدن، پیغمبر آخر از همه اومد. این مال عالم دنیاست، عالم اجسام، عالم جسم. اما خب قبل از عالم اجسام، قبل از عالم دنیا، عوالمی رو ما پشت سر گذاشتیم تا اینجا اومدیم. عالم انوار، عالم ارواح، عالم تینت، عالم زر یا همون عالم میثاق، عالم عهد، عالم صلب پدر، رحم مادر، تا عالم دنیا، تا عوالمی رو بعد از مرگ، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم اسماء الله. یعنی ما الان تو عالم دنیا که هستیم وسط راهیم، یه مسیری رو اومدیم، یه مسیر رو خواهیم رفت. یکی از مراحل بین راه که تنل به اصطلاح این سیری که می اومدیم به سمت عالم دنیا، عالم ارواحه که تو عالم ارواح و قبل از او عالم انوار، اولین روح و اولین نوری که خلق شد نور پیغمبر بود. اونجا پیغمبر جلوتر از همه انبیا، جلوتر از همه انبیا، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، نور پیغمبر خلق شد و روح پیغمبر. وقت امام صادق تو این روایتی که عرض کردم تو تفسیر صافی هست، امام صادق فرمود خداوند متعال پیغمبرش رو در حالی که روح بود، ان الله تعالی بعث نبیه و هو روح الی الانبیا و هم ارواح، فرستاد به سمت انبیا، اونام روح بودن، همه تو عالم ارواح این داستان اتفاق افتاد. خب چی؟ فانه دعاهم الی توحید الله و طاعته، پیغمبر انبیا رو دعوت کرد به توحید و بندگی، پیغمبر دعوتشون کرد. فانه دعاهم الی توحید الله و طاعته، همه بندگی رو از پیغمبر یاد گرفتن، همه خداپرستی رو از پیغمبر یاد گرفت، همه شاگردای پیغمبر. یه بزرگی یه حرفی میزد و خیلی هم حرف قشنگ و درستیه. ایشون میفرمود این که تو قرآن خدا فرموده هو الذی بعث فی الامیین رسولا، خدا تو بین امیین، امی یعنی مردم عوام، یعنی مردم عوام بی سواد، مردم عوام. یه بزرگی میگفت اینی که خدا تو قرآن فرموده خدا پیغمبرش رو تو بین امیین فرستاد، فکر نکنید امیین فقط مردم کوچه بازارن، انبیا هم پیش پیغمبر امیان، انبیا هم پیش پیغمبر چیزی ندارن، امی هستن. این وجود با عظمت از خداوند متعال ببینید چیزهایی که در یافت کرده. یکی از جاهایی که میتونید دریافتهای پیغمبر رو ببینید سفر معراج پیغمبره، این سفرهای آسمانی پیغمبر که امام صادق فرمود پیغمبر 120 تا معراج داشت، که از اون 120 معراج این سفرهای آسمانی فقط یکیش تو قرآن نقل شده، اون مهمترینش که معراج جسمی و روحیه که در دو جای قرآن سوره نجم و سوره اسراء اومده. ولی پیغمبر 120 معراج داشت و تو معراج شما میتونید ببینید چه دریافت‌هایی از خدا داشته. تو معراج به پیغمبر اسرار آفرینش رو گفتن، اسرار آفرینش رو، مثلا این موجود برای چی به وجود اومده، این حیوان برای چی به وجود اومده، این گیاه برای چی به وجود اومده، این سنگ برای چی به وجود اومده، هر کدوم از موجودات دلیلی داره، یه فلسفه‌ای داره آفرینششون، همه اینا به پیغمبر گفته شد. اسرار عالم رو و ساختار عالم رو به پیغمبر نشون دادن. تو معراج پیغمبر بهشت و جهنم رو دید، چون میدونید بهشت جهنم موجوده، همین الان، همین الان موجوده، در قرآن هست که کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه یقین میداشتید لترون الجحیم، همین الان جهنم رو میدیدید، همین الان بهشت و جهنم همین الان موجوده، عالم برزخ همین الان موجوده، منتها ما موقع دیدنش و شرط دیدنش برای امثال آدمای معمولی اینی که از دنیا برن تا بتونن ببینن، ولی هست. اونایی که به هر حال چشمشون بازه تو همین عالم دنیا میتونن ببینن، اونور میتونن اون عوالم بالاتر رو ببینن. پیغمبر بهشت و جهنم رو دید، تو همین سفر آسمانی معراجش فرمود من تو آسمان اول حضرت آدم رو دیدم، با روح حضرت آدم اونجا تکلم کرد. در آسمان دوم چی؟ تو آسمان مثلا چهارم حضرت عیسی علیه السلام، تو آسمان ششم حضرت موسی علیه السلام، تو آسمان هفتم حضرت ابراهیم علیه السلام، با هر کدوم گفتگوهاش نقل شده. اصناف ملائکه، اون رؤسای ملائکه، همه رو من دیدم. خیلی جالبه، فرمود یه ملکی رو دیدم که بیشمار انگشت داشت. خب ببینید ما وقتی انگشت میشتویم همین انگشت به ذهنمون میاد، ولی که ملائکه موجودات مجردن، مادی که نیستن که بال داشته باشن و انگشت به این معنا داشته باشن. منتها خب برای که ما هم یه چیزی متوجه بشیم با این بیان گفتن. پیغمبر فرمود بیشمار انگشت داشت، از و مشغول حساب بود، محاسبه گری بود. از جبرئیل سوال کردم که این ملک کیه، جبریل عرض کرد یا رسول الله ملک باران هست، یعنی رئیس ملائکه باران، وگرنه در روایت داره هر قطره باران یه ملک برش گمارده شده که این قطره رو کجا ببره. یا رسول الله اون ملک بارانه. پیغمبر رفت جلوی سلام علیکی که فرمود که شما حساب قطرات باران رو داری؟ گفت یا رسول الله نه فقط حساب قطرات باران، تعداد قطراتی که بر دریاها میباره، تعداد قطراتی که بر خشکی ها میباره، تعداد قطراتی که بر جنگل ها میباره، تعداد قطراتی که بر کوهستان ها میباره، تمام رو حسابشو دارم تو کل تاریخ ها، تو کل تاریخ، فقط یه چیز رو حسابشو ندارم و اون این که قوم من امته که یجتمعون، یه قومی از امت تو با هم جمع بشن اسم شما بیاد صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد بال محمد و عجل فرج. فانا لا اقدر علی احصائه، من دیگه نمیتونم اونو حساب بکنم، اونو دیگه من نمیتونم حساب بکنم. فانا لا اقدر علی احصائه. پیغمبر فرمود یه ملکی رو دیدم خیلی مغموم و محزون نشسته بود، خیلی محزون، اصلا چپ و راست رو نگاه نمی کرد، خیلی با ابهت بود. از جبرئیل سوال کردم این کیه؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله شون ملک موت حضرت عزرائیل علیه السلام هستش. من اینو بارها عرض کردم، حضرت عزرائیل علیه السلام از ملائکه مقرب و بسیار با عظمت خداست که بعضی مقامش رو از حضرت جبرئیل هم بالاتر میدونن، چون روز قیامت جان حضرت جبرئیل رو هم او قبض میکنه. این معلوم که اشراف داره، این معلوم که احاطه داره، اشراف داره، برخلاف ذهنیتی که ما از حضرت عزرائیل علیه السلام تو روایات به ما گفتن سلام بدید به ملائکه، سلام به ملائکه بدید. حضرت عزرائیل علیه السلام، حضرت جبرئیل علیه السلام، به خصوص با حضرت عزرائیل که کارداری، که کارداری، سلام بدید بهشون. صبحی مثلا بیدار شدید این سلام رو واقعا یه نوع دوستیه، اینا رو ساده نگیرید. این تو صحیفه سجادی هست، سلام بر ملائکه هست، تو صحیفه سجادی که دعاها، این ذهنیتی که ما از حضرت عزرائیل علیه السلام داریم یه حیولا درست کردن از ایشون. ملک مقرب بسیار زیبا، خدا رحمت کنه آیت الله خانساری رو، آیت الله صمد آقای خانساری که بعد از انقلاب دنیا رفت، سال 64 از دنیا رفت. ایشون صاحب کرامت، واقعا مرجع تقلید بزرگی بودن. من بعضی از کراماتش رو الان نقل بکنم میدونم بعضیا باور نمیتونن بکنن، خیلی واقعا ایشون آدم عجیبی بود. آیت الله آقای خانساری 6 روز قبل از مرگش به پسرش آیاس جعفر که پارسال از دنیا رفت، به پسرش گفتش که من حضرت عزرائیل علیه السلام رو دیدم. پسرش گفت بابا تو خواب؟ ایشون فهمودن که نه تو بیداری. پسرش خندش گرفت، گفت اگه تو بیداری دیده باشید که الان نباید زنده باشید، چون اگه تو بیداری عزرائیل اومده قبض روحتون کرده، جونتون رو گرفته، دیگه نباید زنده باشید. آقای خانساری فهمودن نه، برای قبض روح نیومده بود، برای عیادت من اومده بود و سلام خدا رو به من رسون، سلام خدا رو به من رسون. بعد فرمود که 6 قدم به سمت من اومد، من تا 6 روز دیگه بیشتر زنده نیستم. همینجور هم شد، یعنی درست 6 روز بعد که روز جمعه بود ایشون از دنیا رفت. حالا مقصودم اینه، آقای خونساری می فرمودن که من حضرت عزرائیل رو دیدم، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا، و من تعجب بکنم که بعضیا او رو زشت گمان میکنن هست. کسی که خودش زشته تو آینه او خودش رو میبینه، ولی او بسیار زیبا هست. گفت مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، مرگ هر کسی همرنگ خودش، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. در هر حال پیغمبر فرمود من این ملک رو دیدم، رفتم جلو یه سلام علیکی کردم، گفتم که شما تو دنیا وقتی میخوای جان بگیری، قبض روح بکنی، چه بسا تو یک زمان صدها نفر تو دنیا موقع مرگشونه، شما چجوری از شرق عالم میری غرب عالم، از این ور به اون ور برا. حضرت عزرائیل عرض کرد یا رسول الله تمام عالم دنیا برا من مثل یه سکه کف دست شماست، یه سکه کف دست شما باشه، چجوری اشراف داری به همه جاش، احاطه داری، تمام عالم برا من اینجوری. پیغمبر تو همین سفر معراجش بود که جزئیات نماز رو گرفت. نماز ها همه دو رکعتی بود. پیغمبر اکرم جزئیات نماز که نماز صبح دو رکعتی، مغرب سه رکعتی، ظهر و عصر و عشا چهار رکعتی، چند تا رکوع، چند تا سجده، ذکراش چی، همه جزئیات نماز تو معراج گرفته شد. در واقع نماز به گونه ای سوغات معراج پیغمبره که از عالم بالا آورده. و اگر کسی بخواد به معراج بره او هم آسمانی بشه، از صلات و معراج المومن با این نردبون میتونه بره بالا. تو معراج بود که پیغمبر ماده اولیه خلقت حضرت زهرا رو گرفت. ماده اولیه خلقت حضرت زهرا خیلی عجیبه. پیغمبر فرمود درختی دیدم که جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این درخت درخت طوبا هست. پیغمبر فرمود سیب، درخت سیب بود. سیبی از اون درخت رو من کندم و این سیب رو شکافتم، نوری ازش ساطع شد، ففزعت منه، به فزع به اضطراب افتادم. یه لحظه دقت بکنید، قلب پیغمبر آرامترین قلب تو این عالمه. پیغمبر مضطرب نمیشه، پیغمبر اینجور نیستش که مضطرب بشه. آرامترین و مطمئنترین قلب تو این عالم قلب پیغمبر. مثل یه اقیانوسی میمونی که شما توش یه سنگ مندازی متلاطم نمیشه. حالا ببینید اون نور چی بوده که پیغمبر رو مضطرب کرده. فرمود وقتی اون سیب رو شکافتم نوری از او ساطع شد، ففزعت منه، به فزع به اضطراب افتادم. از جبرئیل سوال کرد که ما هازن نور، این نور چیه؟ جبرئیل از کرد یا رسول الله هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. این نور اون کسی است که در عالم پایین در زمین مأموریتش فاطمه بودنه. فاطمه یه لفظ برای صدا زدن نیست، یه مأموریته، یه شأنه، یه رسالته. مأموریت حضرت زهرا این هستش که بیاد، چون میدونید فاطمه یعنی جدا کننده، یعنی جدا کننده، یعنی قطع کننده، میاد قطع میکنه بین شیعیانش و بین آتش جهنم. حالا چجوری این کار رو میکنه این مال ایام فاطمی است که این مأموریت رو چجوری انجام میده. عرض کرد یا رسول الله هازا نور و فاطمه فی الارض و المنصوره فی السما. تو عالم آخرت، تو عالم بالا منصوره است، یعنی خدا نصرتش میکنه برای شفاعت و دستگیری. که شفاعت حضرت زهرا از گسترده ترین شفاعات اهل بیت. پیغمبر میفرماید که اون سیب رو من تناول کردم، نور حضرت زهرا اونجا منتقل شد. که وقتی از معراج پیغمبر آمدن این نور منتقل شد به حضرت خدیجه سلام الله علیها و از زهرا به دنیا آمد. اون وقت پیغمبر فرمود هر موقع من دلم برای بهشت تنگ میشه فاطمه رو استشمام بکنم. کلما اشتقت الی الجنه شممت رائحت ابنتی فاطمه. خوب دقت بکنید، هر موقع پیغمبر دلش برای بهشت خودش، نه بهشت من و شما، بهشت خود پیغمبر، نه بهشت ماها، هر موقع دلم برای بهشت تنگ میشه شممت رائحت ابنتی فاطمه. تو زیارتنامه حضرت زهرا هست تفاحت الفردوس والخلد، سیب بهشتی، تفاحت الفردوس والخلد. تو معراج بود که ماده اولیه خلقت حضرت زهرا به پیغمبر داده شد. اما امام صادق فرمود تو این 120 باری که پیغمبر معراج رفت بیشترین چیزی که خدا بهش سفارش کرد که برو به مردم بگو ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش بود. امام صادق فرمود بیشترین چیزی که تو این 120 بار خدا سفارش کرد به پیغمبر برو علی رو معرفی کن به عنوان امیر مؤمنان و اهل بیتش رو. بیشتری سفارش خدا بود. یه مرتبه ابن عباس میگه من با پیغمبر توی کوچه داشتیم میرفتیم، از طرف مقابل دیدیم علی ابن ابی طالب داره میاد. تا اومد نزدیک شد سلام کرد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر جواب سلام حضرت علی رو اینجوری داد و علیک السلام یا امیر المؤمنین. خوب دقت بکنید، خود پیغمبر هنوز زنده است، اول شخص عالم وجود هنوز هست، وقت به حضرت علی میگه امیر مؤمنان، جلودار و علیک السلام یا امیر المؤمنین. ابن عباس میگه من تعجب کردم، گفتم یا رسول الله این که به علی میگید امیر مؤمنان رو شدت علاقه است که به علی دارید این وصف رو، این لقب رو بهش دادید، یا از طرف خدا خبری هست. پیغمبر فرمود که من وقتی معراج بودم بر هیچ دری از درهای بهشت نگذشتم مگر اینکه بر تمام سردرهای بهشت، سردر تمام درهای بهشت این جملات بود که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علیون امیر المؤمنین ولی الله، علیون امیر المؤمنین، و خدا فرمود علی رو به عنوان امیر مؤمنان معرفی کن. از طرف خداست. برای همین هم هست که همه ائمه در زمان خودشون با اینکه امیر مؤمنان بودن، هر کدوم از ائمه امیر و جلودار بودن دیگه، اما اجازه نمیدادن کسی بهشون بگه امیر المؤمنین. به احترام جدشون علی، یک کسی خدمت امام صادق رسید گوه من میتونم وقتی میخوام سلام بدم به آخرین فرزند معصوم شما امام زمان، به آخرین فرزند معصوم شما حضرت مهدی، میتونم وقتی سلام بدم اینجوری سلام بدم، بگم السلام علیک یا امیر المومنین. امام صادق فرمود ابدا اینجوری سلام نده. ذالک اسمون سماه الله بهی امیر المومنین ولا یسما بهی احدان قبله ولا بعده الا کافر. این اسم اختصاصی جدمون علیه، هیچ کسی این اسم رو بر خودش نگذاشت مگر اینکه کافر. هیچ کسی این اسم رو بر خودش نگذاشت مگر اینکه کافر. اون طرف گفت آقا پس من اگه بخوام به حضرت مهدی علیه السلام سلام بدم چجوری سلام بدم؟ امام صادق فرمود بگو السلام علیک یا بقیت الله، امیر المومنین نه، السلام علیک یا بقیت الله. اینا دریافت های پیغمبر بود از آسمان، از معراج، که احدی از انبیا تحمل اینها رو نداشت. اما با همه این احوال بالاترین چیزی که پیغمبر از عالم بالا دریافت کرد، بالاترین چیز قرآن بود. نه صرفا اینایی که تو مر، خود اینام خیلی فوق العاده است، این که شکی نی، اما بالاترین چیز که شاید اون تجلی اعظم، یعنی بزرگترین ظهوری که خدا خودشو نشون داده، تجلی اعظم که تو شب مبعث، شما تو دعای شب مبعث ببینید تو مفاتیح هست، دعای شب 27 رجب، اللهم انی اسالک بتجلل اعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم، خدایا از تو درخواست میکنم با اون تجلی و ظهور و جلوه کردن، بزرگترین جلوه، بزرگترین جایی که خودتو نشون دادی، اون تجلی اعظم خدا قرآنه. قرآن هستش که هم امام صادق هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن لقد تجلى الله فی کلامه، الله تو کلامش خودش رو ظاهر کرده، نشون داده، من غیر ان یکونوا یبصرون، بدونی که بتونن ببیننش، خودش رو تو قرآن نشون داده. من اینو یه مرتبه خدمت رفقا تو جلساتی که قبلا داشتیم عرض می‌کردم، ببینید تو این روایت از روایات اهل بیت همینجوری سرسری نمیشه گذشت، تو این روایت امام صادق و همچنین امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که لقد تجلى الله، کلمه الله، لقد تجلى الله، کلمه الله اسم جامع خداست، اسم جامع، یعنی یه یا الله که میگی انگار 1001 اسم خدا که تو دعای جوشن میگی، تو دعای جوشن اسمای خدا رو میگی، یا الله یعنی یا علیم و یا خبیر و یا غبیر و یا قدیر و یا هادی یا حکیم یا شافی، اسم جامع خداست. یعنی وقتی که خدا تجلی کرد و خودشو نشون داده تو قرآن، الله یعنی همه اسمای خدا، همه کمالات خدا، همه اون چیزی که تو دعای جوشن کمالات خدا هست، همه تو قرآن، شفا، رحمت، مغفرت، علم، حکمت، همه اون هزار اسم خدا، خدا با تمام اسماء و صفات و کمالات خودشو نشون داده تو قرآن. بالاترین دریافت پیغمبر از آسمان قرآن، که البته من همینجا تو پرانتز کوچیک عرض بکنم خدمتتون، ولی که قبلا هم اشاره داشتیم با هم دیگه، که متاسفانه خیلی معذرت بخوام، من جسارت نمی‌کنم، میدونم تو این جمع ما از برادر بزرگوار یا خواهرای بزرگوار چه بسا کسانی هستن با قرآن مأنوسن، با قرآن مأنوسن، ولی من امثال خودم رو میگم، ما خیلی با قرآن بیگانه هستیم، خیلی دور هستیم از این بزرگترین دریافت آسمانی پیغمبر. خوندنش که بماند، که به ما توصیه کردن حداقل کسی روزی 20 آیه اگه کمتر بخونه، اگه 20 آیه بخونه خیلی خوبه، 10 تا آیه هر روز بخونه، لم یکتب بن الغافلین، این جزء غافلین نیست، کمتر از این که دیگه معلومه خیلی غافله. 20 آیه بخونه هر روز، کتب من از ذاکرین، این از اون حواس جمع است. 50 تا آیه بخونه که خیلی توصیه شده که بتونیم روزی 50 تا آیه بخونیم. روزی 50 تا آیه اگر کسی بخونه در عرض 4 ماه، 5 ماه، 4 ماه، همین حدود یه ختم قرآن بکنه. ولی من اینا رو اصلا نمیخوام بگم. من میخوام بالاترشو بگم. خوندن که بماند، بالاترش اینی که انس با قرآن داشته باشه. اون خیلی مهمه. امثال بنده حتی تو خوندنش لنگ میزنم که روزی مثلا چند تا آیه بخونم، چه برسه انس با قرآن داشته باشه. یکی از اساتید ایشون میفرمود که خدمت آیت الله مولوی، آی مولوی رو من نمیدونم، حالا شاید بزرگترهای من 40 سال پیش تو مشهد، ایشون از آخرین شاگردان مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی بود. آی مولوی تو بعضی از کتابای شهید دستغیب کرامات ایشون نقل شده، واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود، واقعا فوق‌العاده بود. یکی از اساتید میگفت خدمت ایشون ما رسیدیم، گفتیم آقا چی کار بکنیم با قرآن آشنا بشیم، از قرآن استفاده کنیم. این استاد بزرگوار میگفت من گمانم این بود که الان ایشون میگه که برید خب تفسیر قرآن بخونید، یا مثلا شما طلبه ها فرض کنید با همدیگه مباحثه کنید قرآن رو، با همدیگه هر روز مثلا نیم ساعت راجع به قرآن بحث بکنید با همدیگه، آیه های قرآن. گمان کردم الان اینو میگه، دیدم برگشت گفتش که اول برید 500 بار قرآن رو بخونید، اول برید 500 بار رو به قبله با توجه قرآن رو بخونید، بعد برید ببینید ان یعنی چی تو قرآن، ان یعنی چی، قاله یعنی چی، قیله یعنی چی. فهمیدم داره یه چیز دیگه میگه، فهمیدم داره میگه باید انس بگیرید با قرآن اول تا یه چیزی بهتون بدن. صرف اینکه این ظواهرش، البته ظواهرش هم خیلی فوق العاده است، همین ظاهر قرآن، ولی اونی که مهمه بتونه آدم از هدایت قرآن، از نور قرآن، از شفای قرآن، قرآن نوره، قرآن هدایته، قرآن شفاست، شفاست یعنی آلودگی های آدم رو شفا میده، نوره یعنی صفات ظلمانی آدم رو، بخل و حسادت و تکبر و ریا و امثالی، نوره دیگه، این ظلمت ها رو میشوره میبره. خب برای کی؟ برای اون کسی که با قرآن انس داشته باشه، برای کسی که با قرآن فرمود 500 بار برید بخونید، بعد ببینید این ظواهرش چیه. فهمیدم میخواد بگه یعنی انس باید داشته باشید با قرآن. خدا رحمت کنه شهید با عظمت همین ایام گذشته، این جنگ 12 روزه رو که کمتر کسی میشناخت ایشون رو، یه مقدار بعد از شهادت شناخته شد، یه مقدار شهید با عظمت، سردار بزرگ اسلام که یه حاج قاسم سلیمانی به تمام معنا بود تو فلسطین و لبنان، ولی بینام و نشان، بینام و نشان. سردار با عظمت محمد سعید ایزدی، حاج رمضان. ایشون خب شاید بعدش زندگیش تا حدی به هر حال مطرح شد بعد از شهادتش. ایشون همون کسی بود که میگفتش که بعد از اگه منو شهید کردن لازم نیست شما انتقام من رو بگیرید، چون بارها خودم از اسرائیلیا انتقام گرفتم، لازم نیست شما انتقام منو بگیرید، بارها خودم انتقام گرفتم. بچه های لبنان میگفتن اصلا ایشون انگار تیل ارز داشت، یعنی یه مرتبه میدیدیم تو غزه است، تو فلسطینه، اصلا انگار تیل ارز داشت. واقعا آدم با عظمت، از اولیاء خدا بود. چهرهشو شما ببینید مشخصه، چهره مشخصه کی بود چی بود. وقت ایشون روزی 5 جزء قرآن میخوند، روزی 5 جزء قرآن میخوند، و گاهی موقع ها سهران آقازادش میگفت 3 ساعت می ایستاد قرآن میخوند، 3 ساعت می ایستاد و قرآن میخوند. از اولیاء خدا بودن اینها که کار میکردن. وقت شما نگاه بکنید، ما گاهی موقع هستش که هنوز تو شک بین 20 آیه و 30 آیه موندیم، اون روز 5 جزء، اونم با اون همه پرکاری، با اون همه پرکاری. من یه موقع خدمت رو عرض کردم، حضرت امام که دیگه جلو چشم خود ما بود، امام تو این 10 سال آخر عمرش که دیگه اومده بود ایران و حکومت تشکیل داد، پیرمرد شده بود دیگه، نزدیک 80 سالش بود، درسته؟ ایام جنگ بود، آشوب‌های مختلف تو اطراف ایران بود، کردستان و خوزستان و سیستان و بلوچستان و گنبد و جاهای مختلف، سوالات فقهی چپ و راست به سمت ایشون میومد و جواب میداد. حکومت تشکیل شده بود، سوالاتی که قبلا فقهای ما خب چون حکومت نداشت شیعه، جوابشون آماده نبود، امام باید این کارا رو میکرد. ایشون روزی روزای معمولی 3 جزء قرآن تا 4 جزء قرآن میخوند، ماه رمضان 6 تا 7 جزء قرآن هر روز میخوند، روزی 6 تا 7 جزء قرآن. پیرمرد، ببینید اینا اینجوری میفهمیدن که اگه ما خواهیم برکت داشته باشه زندگیمون، عمرمون، وقتمون، مالمون، بچه هامون، علممون، اگه میخواد برکت داشته باشه باید انس با قرآن داشته باشه، باید با قرآن مأنوس بشه. درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست که تو جان ما شکوفا میشه. امام کاظم علیه السلام، این تو اصول کافی هست، با یه شخصی به نام حفص بن قیاس، امام کاظم سوال کرد حفص دوست داری تو دنیا عمرت طولانی بشه؟ او گفت بله. امام فرمود برای چی؟ گفت آقا سوره توحید قل هو الله رو خیلی دوست دارم، میخوام عمرم طولانی بشه اینو خیلی بخونم. معلوم آدم با معرفتی بوده، یعنی عمرم طولانی بشه برای سوره قل هو الله خوندن. امام کاظم به چند لحظه هیچی نگفت، بعد فرمود یا حفص اذا مات المؤمن، وقتی یه شیعه مؤمن تو فرهنگ اهل بیت یعنی اهل ولایت، وقتی یه مؤمنی از دنیا بره، اذا مات المؤمن ولم یحسن القرآن، و قرآن رو یاد نگرفته تو این دنیا، حالا به هر دلیلی عذری داره دیگه، یاد نگرفت، علم فی قبره، تو عالم قبر بهش یاد میدن، تو عالم برزخ اونجا قرآن بهش یاد میدن، علم فی قبره لیرفع الله بهی من درجته، تا خدا درجهشو ببره بالا، چون فعند درجات الجنه علا قدر آیات القرآن، چون درجات بهش بنزه آیات قرآن، هر چقدر آیات قرآن خونده باشی، حتی خونده باشی و به هر حال به اندازه خودت هضم کرده باشی، به جانت نشسته باشی، فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، به شخص بهشتی گفته میشه اقرا ورقه، بخون برو بالا. از این جهت هستش که آدم با قرآن، چقدر قرآن به گردن ما حق داره، وقت ما چقدر حقش رو ادا کردیم؟ خیلی معذرت میخوام، چقدر حقش؟ 10 دقیقه، 5 دقیقه، 5 دقیقه، چقدر آدم حق قرآن رو ادا کرد؟ آخرین مطلب رو خیلی هم معذرت بخوام، تو مسجد پیغمبر، پیغمبر نشسته بود، یه عرب صحرانشینی، یه عرب بادیه نشین اومد گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستش گذاشت تو دستی که از اصحاب، فرمود یه گوشه برید با هم دیگه قرآن کار کنید. اینا رفتن، هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود، اون عرب از در مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبر اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور مگه؟ گفت آقا یه سوره کوچیکو شروع کردم باهاش کار کردن، سوره زلزال، 7 آیه بیشتر نداره دیگه، سوره زلزال شروع کردم باهاش کار کردن، رسیدم به آیه آخرش، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اگه کسی به اندازه یک ذره کار خوب یا بد تو این عالم بکنه گم نمیشه، خدا اینو نگه میداره، میبینیش اون طرف. یا رسول الله وقتی این آیه رو خوندم این به من گفتش که آقا اینی که خوندی مال قرآن بود؟ گفتم خب بله دیگه، داریم ما هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بس، گفت منو بس، بلند شد رفت. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی همه دین رو گرفت، یه آیه قرآن تو وجودش شکوفا شد، یه آیه رو هضم کرد، یه آیه رو هضم کرد، اینجوری جهشی رشد کرد تو چند لحظه، که پیغمبر فرمود فقیه رفت، تمام دین رو گرفت و رفت. شب قدر سرش همینه، که شب قدره، شب قدر 7 ساعت بیشتر نیست، 8 ساعت میشه، حالا مثل شبای دیگه است دیگه، از جهت کمیت همون 7-8 ساعتی که شب قبل و بعدش بشه، شب قدر هم همونه. پس چی میشه که شب قدر لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه یعنی 80 خورده سال که آدم تو دنیا بندگی بکنه هیچ گناه نکنه اون یه شب بالاتره. چرا؟ چون شب قدر شبی هستش که آدم یه لحظه متصل به حقیقت قرآن یا معصوم میشه که عدل قرآنه، یه لحظه بتونه متصل به حقیقت قرآن بشه، مثل این عرب میشه. این عرب یه آیه قرآن تو وجودش شکوفا شد، جهشی رفت بالا که پیغمبر فرمود تمام دین رو گرفت و رفت. شما تو 7-8 ساعت شب قدر که قرآن رو سرتون میگذارید و اسم اهل بیت رو میبرید که خدایا من در زیر سایه قرآن و عطرت هستم، یه لحظه اگه به حقیقت قرآن یا عطرت متصل بشید، جهشی به اندازه یک عمر میرید بالا. آدم تو انس با قرآن ای چه بسا یه آیه قرآن تو وجودش شکوفا بشه، انشالله بهره بیشتری ببر. خیلی عذر میخوام ازتون، خدایا به حق محمد و آل محمد همه ما رو قلبمون رو با نور قرآن و عطرت آشنا بگردن، خدای همه ما رو با معارف قرآن و عطرت آشنا بگردن، خدای به محمد و آل محمد دست ما رو در دنیا برزخ و قیامت لحظه ای از پیغمبر و آل جدایی نینداز، خدای به محمد و آل محمد امام راحلمون، شهدامون، همه شهدا به خصوص شهدای اقتدار همشون رو از صائم مهمان پیغمبر و امام صادق قرار بده. به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا به حق پیغمبر، به آبروی پیغمبر، به آبروی پیغمبر قسمت میدیم همه مظلومین عالم خصوصا مظلومین غزه رو خلاصی عنایت بفرما. خدایا به محمد و آل محمد در رأس دعاهامون این هست که فرج مولامون امام زمان رو تعجیل بفرما و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.